أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحثمون ذیل بررسی احکام رد به نکته دوم رسید. عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری 6 نکته ذیل احکام رد بیان میکنند. نکته اول این بود که ما با قول میتونیم اعلام رد بکنیم، اعلام نظر بکنیم که اون بیع فضولی رو قبولش ندارن، منتها اون قول باید صریح باشه. نکته دوم بررسی رد فعلی بود، آیا با فعل و رفتار خودمون میتونیم بفهمانیم، اعلام کنیم راضی به بیع فضولی نیستم یا نمیتوانیم. در بررسی اقسام رد فعلی مرحوم شیخ انصاری فرمودن اگر اون تصرف که رد فعلی یعنی همون تصرف، اگر تصرف مخرج عن الملک باشه این رد فعلی به حساب میاد، رد فعلی از اقسام رد فعلی و احکام رد رو داره. قسم دوم این بود که تصرف غیر مخرج عن الملک انجام داده بود، ولیکن این تصرف غیر مخرج عن الملک منافات با اجازه داشت، منافی با اجازه بود، اجازه بعدی. برای تصرف غیر مخرج عن الملک مثال می‌زدن به اجاره. فضول خونه رو فروخته، مالک اطلاع دارد یا ندارد خونه رو اجاره داده، اینو بهش میگیم تصرفی که از ملکش خارج نکرده، مالک خونه هست، منفعت رو واگذار کرده برای یک سال. مرحوم شیخ انصاری فرمودن این تصرف با اجازه بعدی تازگار نیست. اجازه بعدی میخواد بگه عین و منفعت مال مشتری اصیل در بیع فضولیه، اجاره میخواد بگه منفعت مال مستأجر در همین معامله یه روز یک شنبه هست، لذا این دوتا با هم دیگه تنافی دارن یا تناقض دارن، نمیتونن دوتاشون صحیح باشن. و از اونجا که اول این عقد اجاره واقع شده، اول این تصرف غیر مخرج عن الملک واقع شده است، این تصرف نشون میده که مالک این بیع فضولی رو رد کرده. پس تصرف غیر مخرج عن الملک که منافات با اجازه بعدی داشته باشه، این هم از اقسام رد است، این هم میتونه اعلام کنه به طرفین بیع فضولی، فضول و مشتری اصیل، که این معامله شما باطله و مالک راضی نیست. یک اشکال و جوابی باقی مونده تا برسیم به قسم سوم از تصرفات. اون اشکال و جواب هم این هست که مستشکل میگه چه اشکالی داره ما بگیم این اجازه کاشف هست از صحت بیع، منتها از لحظه وقوع اجازه، یعنی به این صورت که ما بگیم این اجازه کاشف از لحظه وقوع است. حرفایی که جلسه قبل می‌زدیم این بود که اگر بگیم این اجازه کشف می‌کنه این بیع از روز شنبه درست بوده، این اجازه با اجاره منافات داره، این دو تا با هم دیگه سازگار نیستن، بحث کردیم. اما چه اشکالی داره مستشکل داره میگه، میگه چه اشکالی داره ما بگیم این اجازه از لحظه وقوع خودش دارای اثره و کاشفیت رو اینجوری معنا بکنیم. جلسات قبل اگر خاطر شریفتون باشه مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام مرحوم طسری یک کاشفیت به معنای سومی رو مطرح کردن که اونجا اشاره کردیم این سابقه نداشته و البته مورد قبول هم نیست. خب چطور در مسئله منبع مال غیره ثم ملک فاجازا. اینجا مگر شما از همین تفسیر سوم صحبت نکردید در جواب مرحوم توسری و نقلی که اونجا داشتید؟ خب اونجا قبول کردید یه کاشفیتی رو ما تصویر بکنیم که از لحظه اجازه کاشفیت شکل بگیره. میفهمیم از لحظه اجازه به بعد. خیلی خوب، یه اجاره ای واقع شده، بعد اجازه میده بیع فضولی رو. این اجازه کشف میکنه که اون بیع فضولی صحیح بوده، ولیکن از اینجا به بعد. یعنی چی؟ یعنی باعث ابطال این اجاره میشه، دیگه اجاره بی اثر میشه، اجازه باعث میشه بگیم از دوشنبه به بعد، و اینم مبنای کاشفیت باشد. این چه اشکالی داره؟ چه خنساری میفرمایند که خب هیچ کدوم از فقهایی که قائل به مبنای کشف هستن هم چه حرفی نمیزنن. قائل به مبنای کشف میگه کشف میکنیم از شنبه معامله، از سابق معامله درست بوده، نه اینکه از لحظه ای اجازه بخوایم کشف بکنیم. این جواب یکی تو کتاب اشاره میکنن، غیر از اون هم خارج از کتابم میشه اینجوری بگیم که تو اون مسئله قبلی که یک کاشفیت به معنای جدیدی رو تصویر کردن، کاشفیت از لحظه اجازه، خب اونجا دوتا مالک داشتیم، من با امال غیرهی، اول غیر مالک بود ثم ملک هست، پس فضول مالک شد. ملکه فاعلش چیه؟ من باه هست. اول یک غیر مالک بود، یه مالک دوم و جدید پیدا شد. اونجا ما حرفا رو میشد لااقل به عنوان احتمال مطرح کرد، اما اینجا که یک مالک بیشتر نیستش، در بیع فضولی هم یک مالکه و همون مالک اومده اجاره بسته بر مال خودش، حتی به عنوان احتمال هم نمیشه اون حرف رو مطرح کرد. این مقدار رو دقت بفرمایید. صفحه 478 انتهای صفحه تقریبا و دعوا. اشکال میخواد بکنه مستشکل به مباحث دیروز که شما شیخ انصاری فرمودید تصرف غیر مخرج عن الملک اگر منافی با اجازه باشد اون تصرف رد فعلی به حساب میاد. مستشکل میخواد بگه نه، رد فعلی به حساب نیاید، اجازه رو معتبر بدانیم. انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر من حین العقد فی الاجازه. ما در مبنای کاشفیت بگیم دلیلی نداریم بر شرط بودن قابلیت تأثیر از حین عقد در اجازه. مبنای کشف این بود که میگفتن کشف میکنه از شنبه این عقد مؤثر بوده، تأثیر داشته است. حالا بگیم نه، لزوما لازم نیست حتما بگیم از شنبه، از همین الان که اجازه داده به بعد. و لذا صحح جماعتون که متقدم، که حالا آدرس هم داره تو پاورقی در همون بحث مرحوم توستری جان، بله دیگه، این یه شبه ناقلیت دیگه. اونجا هم اشاره کردیم فرد میخواد بگه نه ما قائل به نقل نیستیم، ولی کشف رو هم یک جوری معنا میکنه که به کشف نمیخوره اصلا. بله، حالا صفحه 435-436 اونجا رو اگر نگاه بکنید بود در همین کلام مرحوم توستری. بله، که همون دو سطر اول 436 و فیه اشکالون لعین العین المملوکه و اضاعت دل عوض ملک ها ملکن مستعنفن فافتغر بیعها الى اجازت مستعنفه. حالا در هر صورت میگه ما اینجوری کشف رو معنا بکنیم، این چه اشکالی داره؟ لذا صحح جماعتون، بعضی از فقها اینجوری کشف رو معنا کردن و در مسئله‌ای که تقدمه کما تقدم اجازت المالک الجدید فی من با اشیئا ثم ملکه، در اون مسئله ای که من با اشیئا یعنی من با اعمال غیره ثم ملکه فاجازا، ذیل اون بحث اومدن گفتن اشکال نداره، اجازه مالک جدید از لحظه ای که اجازه میده مؤثر است، اجازه مالک جدید مدفوعتون. این اشکال صحیح نیست، وارد نیست. به اجماع اهل کشف علی کون اجازت المالک من حین العقد مؤثره من حینه، اجماع دارن قائلین و فقها قائل به مبنای کشف بر این که اجازه مالک حین العقد مؤثرتون من حینه، وقتی مالک اجازه میدهد از چه لحظه این اجازه دارای اثر مؤثر است؟ من حین العقد. کشف اصلا فرقش با نقل این بود دیگه، باز شما بیاید کشف رو یه جوری معنا بکنید که شبیه نقل بشه، اسمش هم نقل نظری، این قابل پذیرش نیست. نعم لو قلنا به ان الاجازته کاشفتون به کشف الحقیقی. روی تخته رو نگاه کنید، میگن در یه صورتی حرف مستشکل رو میتونید بپذیریم، البته نه با این تفسیر جدید و عجیب از کشف، نه، یک قائل، یک مبنا از مبانی معتقد به کشف هست که این مسئله درست میشه نسبت بهش، یعنی اجازه کارساز میشود. ما دیروز گفتیم اجازه بیفایده است، اجازه کارساز میشه. اگر خاطر شریفتون باشه مرحوم شیخ خمسوری فرمودن کشف حقیقی دو تا گرایش داره، یک گرایش شرط متأخر، یک گرایش شرط مقارن، که شرط متأخر رو میفرمودن که با اون عنوان منتزع ما درستش بکنیم، بگیم که البیع المتعقد بالاجازه. شرط متأخر چی بود؟ شرط متأخر این بود که بگیم این بیع فضولی درسته به شرطی این که اجازه بعدی بیاید، این اجازه متأخر است از بیع. مثال میزدم به غسل لیلی مستحاضه که روزه ی روزش رو باید بگیرد، صحت روزه ی امروز ماه مبارک متوقف است بر غسلی که در شب میخواد انجام بده. اینو میگفتیم شرط متأخر است. حالا اگر ما بگیم این اجازه شرط متأخر است، یعنی چی؟ یعنی این بیع فضولی میتواند صحیح باشد به شرط این که متأخر از این بیع بعد از این بیع اجازه این ملحق بشه. میگیم خب اجازه ملحق شد دیگه، وقتی اجازه ملحق شد به نحو شرط متأخر، کشف میکنیم که این بیع از اول درست بوده، لذا این اجاره میشه باطل. کل عدم. تکرار میکنم، اگر کسی قائل باشه به مبنای کاشفیت با گرایش شرط متأخر، میگه این بیع فضولی درست است به شرط این که متأخر و بعد از این بیع اجازه این ملحق بشود. خب اینجا شد، دوشنبه اجازه آمد ملحق شد و این اجازه باعث شد که بیع فضولی صحیح باشد، معناش اینه که این اجازه میشه باطل. نعم لو قلنا، اگر قائل باشیم به ان الاجازه کاشفتون بالکشف الحقیقی، اگر بگیم اجازه مبنای کاشفیت رو قبول کنیم نه نقل، در مبنای کشف هم کشف حقیقی الراجع، یعنی کشف حقیقی که در مقابل کشف حکمیه، کشف حقیقی رو قبول کنیم، بعد باز کدوم گرایش از کشف حقیقی؟ گرایش شرط متأخر یا گرایش شرط مقارن؟ الراجع الی کون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالاجازه. کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر، یعنی چی؟ یعنی اون شرطی که میگفت عقد اثر دارد زمانی که ملحوق بالاجازه باشد، یعنی متعقب بالاجازه باشه زمانی که بعداً متأخر از بی اجازه بیاید. خب در این صورت کانت تصرفات مبنیتون علی الظاهر، ما باید صبر کنیم ببینیم در ظاهر قضیه چه اتفاقی میفته، این اجازه ملحق میشود یا نمیشود. و بل اجازه وقتی روز دوشنبه اجازه آمد، ینکشف عدم و مصادفت حال الملک، اجازه که آمد کشف میشود عدم همراه بودن اون تصرفات غیر مخرج با ملکیت، عدم و مصادفته ها برمیگرده به اون تصرفات که یک مثالش اجاره بود. وقتی اجازه ی روز دوشنبه آمد کشف میکنیم اجاره ی روز یک شنبه مصادف و همراه با مالکیت نبوده است. رو تخته رو نگاه بکنید، اجازه ی دوشنبه که آمد میفهمیم این بیع شنبه درست بوده، خانه از ملک آقا خارج شده، پس دیگه یک شنبه این آقا مالک خانه نبوده که بتونه اجاره بده و اجاره باطل بوده. اینا رو چجوری فهمیدیم؟ با کاشفیت اجازه، منتها طبق مبنای شرط متأخر. فتبطلوهیه، اون تصرفات که حالا در مثال ما اجاره بود، اون تصرف غیر مخرج و اجاره باطل است و تصح الاجازه. اینجوری میشه درستش کرد، ولی خب ما که قائل به کشف حقیقی نبودیم، قائل به کشف حکمی بودیم. تا اینجا قسم سوم، قسم دوم تمام شد، میریم سراغ قسم سوم. پس قسم دوم تصرف غیر مخرج عن الملک منافیه با اجازه بود. قسم سوم میشه تصرف غیر مخرج عن الملک غیر منافیه با اجازه. هیچ منافاتی با اجازه هم نداره، یه تصرفی انجام میده، نه از ملکش خارج میشه نه با اجازه منافات داره. مثلا فرض بفرمایید در این خط سیر زمانی آقای مالک روز شنبه روی کالای او، روی خانه او معامله ای انجام شده، شنبه بیع فضولی اتفاق افتاده، روز یک شنبه تصرف غیر مخرج عن الملک میاد، تصرف غیر مخرج غیر منافی. مثل چی؟ مثل این که دو تا مثال میزنن شیخ انصاری، این ماشینش رو که فضول رفته فروخته در معرض فروش قرار میده، مثل تعریض للبیع. فضول ماشین آقا رو فروخته، حالا اطلاع داره یا نداره، حالا اینها رو بحثاش رو میگیم، یه مقدار اینجا متفاوته که اطلاع داره یا اطلاع نداره. ماشینش رو میبره بنگاه معاملات ماشین میذاره برای فروش، یا نمیدونم توی این فضای مجازی و سایت ها و اپلیکیشن ها برای فروش عرضه میکنه ماشینش رو. آیا اجازه بعدی میتونه سبب تسهیل بیع فضولی بشه؟ این قسم سوم رو میفرمان ما در دو حالت جداگانه باید بحث بکنیم، ببینیم آیا تصرف غیر مخرج عن الملک غیر منافی با اجازه از اقسام رد فعلی هست یا نیست. به محض این که ماشین رو روز یک شنبه برد نمایشگاه تعریض للبیع در معرض فروش گذاشت، آیا این رد اون بیع فضولی به حساب میاد؟ بریم اون بیع فضولی مردود باطله یا نه؟ حالت اول این هست که بگیم این فرد اطلاع داشته از عقد فضولی، مالک با اطلاع از عقد فضول تصرف غیر مخرج غیر منافی انجام داد، میدونست شنبه ماشینش رو پسرش بدون اجازه فروخته به کسی، روز یک شنبه بود ماشین رو گذاشت بنگاه معاملات ماشین که براش بفروشن. خب اینجا میفرمان وقتی که اطلاع داشته باشه روشن، طبق نگاه عرف چی باید بگیم، نگاه عقلا چی باید بگیم اینجا؟ این بگیم که این رد بیع فضولی هست یا رد بیع فضولی نیست به نظر شما عرفن و عقلایی هم؟ رد دیگه، یعنی من فهمیدم پسرم ماشین رو فروخته، از قیمت اطلاع پیدا کردم، از فروش اطلاع پیدا کردم، اعتنا نکردم بردم به یک نفر دیگه دادم ماشین رو، ماشین رو برو بفروش، یعنی فروش پسرم رو قبول نداشتم دیگه، این رد فعلی به حساب میاد. خب پس در حالت اول ما مثل حالت قسم اول، مثل قسم دوم، در این حالت اول قسم سوم هم تیک میزنیم، میگیم بله این هم رد فعلی به حساب میآید. به چه دلیل؟ سه تا دلیل مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنن، دلیل اول رو نقدش میکنن ولی دو تا دلیل بعد رو میپذیرن. نهایتاً با دو دلیل ثابت میکنن که اگر مالک مطلع شد ماشینش رو فروختن، روز بعد رفت نمایشگاه ماشین، ماشین رو برای فروش گذاشت، این معلوم میشه که اون بیع فضولی رو رد کرده است. همین بردن ماشین به نمایشگاه علامت فسخ و رد بیع فضولی است. دلیل اولشون این هست که خب از ادله تحقق رد فعلی با تصرف غیر مخرج غیر منافی با اجازه در صورتی که مالک اطلاع داره، ادله تحقق رد فعلی در حالت اول بهتره. تبعید هم حالت اول. دلیل اولشون صدق عرفیه، صدق عرفی رد بر این تصرف، این که ماشین رو برده نمایشگاه گذاشته، عرف و اغلا نگاهشون اینه که بیع فضول رو قبول نداره. بعد دو تا روایت هم اشاره میکنند که در این روایات اهل بیت علیهم السلام فرمودن که اگر کسی تصرف غیر مخرج عن الملک غیر منافی با اجازه انجام داد، این میشه به اصطلاح بگیم اون فعل فضولی، نکاح فضولی، بیع فضولی، اینا همشون بی اثر و بی خاصیت هن. یعنی رد فعلی به حساب بیان. این مقدار رو باز دقت بفرمایید. بقیه کلام فی تصرفات غیر المنافی لملک المشتری من حین العقد، باقی ماند کلام در قسم سوم، یعنی تصرفاتی که مخرج عن الملک نیستند و منافی با ملک مشتری من حین العقد هم نیستند، یعنی منافی با اجازه نیستند. چون اجازه کارش چیه؟ اجازه کارش اینه که بگه مشتری من حین العقد مالک شده بوده دیگه، بیع فضولی درست بوده است. دو تا مثال برای قسم سوم. که تعریض المبیع للبیع، مبیع و کالایی رو که فضول فروخته ببره دوباره بذاره یه جای دیگه برای فروش. مثال دوم که از خارج توضیح ندادیم، والبیع الفاسد، متوجه شد پسرش ماشین رو فروخته ولی در یک بیع فاسدی این ماشین رو رفت معامله کرد، مثلا به یه بچه غیر بالغ این ماشین رو فروخت. خب این بیع فاسده، کل عدمه، مثل اونجایی که برده نمایشگاه ولی هنوز معامله اتفاق نیفتاده، به نمایشگاه دار که نفروخته ماشین رو، تعریضه، صرفا در معرض فروش گذاشته. و هازا ایزن علا قسمین، اینجا با دو قسم مواجهیم. لأنهو اما ان یقع حال التفات المالک الى وقوع العقد من الفضولی علا ماله، لأنهو به خاطر اینکه این تصرف یا واقع می شود در حال توجه مالک به وقوع عقد از جانب فضول بر مال خودش، مالکی متوجهه که شنبه پسرش بدون اجازه فروخته، و اما ان یقع فی حال عدم الالتفات، یا نه اطلاع نداره، اینا متفاوت حکمشون. اما الاول، اما جایی که حالت اول، موردی که مالک میدانه فضول ماشینشو فروخته ولی اعتنا نمی کنه، میره نمایشگاه ماشینو برای فروش میذاره. فهو رد فعلی للعقد، در حالت اول که با اطلاع این کار رو میکنه، فهو تصرف غیر مخرج غیر منافی با اجازه با اطلاع از بیع فضولی، رد فعلی للعقد. خب دلیل چیه؟ چرا میگید رد فعلی للعقد؟ به سه دلیل که بررسی میکنیم و دلیل دوم و سوم رو میپذیریم. و دلیل علی الحاقهی به رد القولی، دلیل بر الحاقهی ضمیرش به چی برمیگرده؟ همون مرجعی که برای فهوت توضیح دادیم، الحاقهی هم ضمیرش همون هست، مرجعش همون هست، یعنی تصرف غیر مخرج غیر منافی با حال التفات. دلیل بر الحاق همچین تصرفی به رد قولی، یعنی چنان که با قول میتوانیم رد کنیم بیع فضولی رو، با این چنین فعل و تصرفی هم میتونیم رد بکنیم. دلیلش چیه؟ سه تا نکته، سه تا دلیل. یک، مضافاً الی صدق رد علیه. دلیل اول اینه که عرفاً رد علیه، یعنی بر این تصرف رد صادقه. فهمید بچهش ماشین رو فروخته، اعتنا نکرد، برد نمایشگاه، خب این معلومه، عرف میگن که معامله رو رد کرده دیگه. فی امه ما دل علی ان للمالک الرد، وقتی عرفن رد صدق میکند، پس شامل میشود این تصرف را آنچه که ما دل، یعنی روایاتی که دلالت میکنند علی ان للمالک الرد، روایات میگن مالک حق رد دارد، اینجا هم عرف میگوید یکی از مصادیق رد اتفاق افتاده، پس با استناد به روایات که میگن مالک حق رد دارد، میتونیم بگیم اینجا بیع فضولی مردود است. مثل ما وقع فی نکاح العبد والعم به غیر اذن مولا، روایت میگه اگر فردی بدون اجازه مولا
برده مرد که میگیم عبد و برده زن که میگیم عمه و کنیز، این دوتا رو بدون اجازه مولا به ازدواج هم در بیاره. خب در اون روایت حضرت میفرماین که مالک این عبد، مالک این کنیز حق رد دارد، اگر دلش بخواد میتونه این معامله رو ردش بکنه. خب این رد کردن عامه، هم شامل رد فعلی میشود، هم رد قولی میشود، هم شامل جایی که اطلاع دارد، هم شامل جایی که اطلاع ندارد، شامل همه این موارد میشود. پس این محل بحث رو هم شامل میشه این روایت. و ما ورد فی من زوجته امه و هو غائب، روایت دیگری داریم که جوانی رو مادرش بدون اجازه و اطلاع به عقد یه خانمی در آورد، مادر پسر خودش رو به عقد یه دختری در میاره بدون اطلاع پسر. باز اونجا حضرت میفرماین اون پسر وقتی مطلع شد حق رد داره، اگر دلش خواست میتونه رد کنه این نکاح فضولی رو. خب اونجا که حضرت میفرمان من قوله علیه السلام، حضرت میفرماین ان شاء قبل، اون جوان اگر خواست قبول کنه این ازدواج و نکاح فضولی رو، و ان شاء ترک، اگر خواست ترک کنه. این ترکه، ترک هم شامل تصرف غیر مخرج می شود، هم شامل تصرف مخرج می شود. محل بحث ما هم یکی از مصادیق ترک دیگه، ترک کرده از بیع فضولی را، رفته ماشین رو برده نمایشگاه گذاشته. خب پس معلوم میشه که بیع فضولی مردود است. الا ان یقال، مگر اینکه کسی این دلیل اول رو نقدش کنه. دقت بفرمایید یه نکته اصولی اینجا تطبیق بکنیم بر فقه. دلیل اول برای طبق قرطی ره استناد کرد به این روایت که حضرت فرمودن انشاء ترک، اون جوان اگر دلش خواست ازدواج فضولی که مادرش انجام داده برای او رو ترک بکنه. این جمله، همین جمله‌ای که دارید می‌بینید، انشاء ترک، به نظر شما این جمله عام است یا مطلق است؟ مطلقه. فرق عام و مطلق چی بود؟ عام یک الفاظ خاصی دلالت بر شمول می‌کند، دلالت بر عموم می‌کند، مثل لفظ کل، جمیع، جمع محلا بلام و امثال اینها. اما در مطلق ما هیچ لفظ خاصی نداریم. از کجا میفهمیم شمول رو در مطلق؟ به عبارت دیگه از مقدمات حکمت میفهمیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که اگر مولا یک نوع ترک خاصی مورد نظرش بود و بعد میگفت، حالا که از ترک خاصی سخن نگفته است، پس هر نوع ترکی مصداق کلام مولاست. انشاء ترکت، چجوری ترکت؟ بره اعلام کنه به مادرش و اون دختر که من راضیه به این ازدواج نیستم، این یه جور ترک کردنه. یه جور ترک کردن اینه که این پسر خودش بره ازدواج بکنه. خب این معلوم میشه به اون نکاح فضولی راضی نبوده دیگه. این ترکه اطلاق دارن و به اطلاقش شامل رد محل بحث ما هم میشود. خب حالا شیخ انصاری ردشون چیه؟ میگن آقا این جمله انشاء ترک اطلاق داره. اطلاق از کجا استفاده میشه؟ از مقدمات حکمت. یکی از مقدمات سگانه حکمت که در اصول فقه مرحوم مظفر خوندید و مرحوم آخون چهار تا مقدمه معتقد هستن، یکی از مقدمات معروف و اصلی ترین مقدمه از مقدمات حکمت چی بود؟ این که مولا در مقام بیان باشه. اگر در مقام بیان بوده و نکته ای نگفت، مقید نکرد، میگیم اطلاق داره. خب اینجا مولا در مقام بیان کیفیت ترک نبوده، حضرت فقط میخواستن بفرمان این جوان مجبور نیست تن بده به اون ازدواج، به اون نکاح فضولی. اینو حضرت میخواستن بفرمان انشاء قبل انشاء ترک، مجبور نیستی تن بدی به اون ازدواج فضولی و اجباری. همین رو حضرت میخوان بگن. اما این که حالا خب انشاء ترکن چجوری ترک بکنه آقا امام باقر علیه السلام، چجوری ترک بکنه این نکاح فضولی رو؟ آیا با قول اعلام بکنه که من راضی نیستم، با فعل اعلام کنه؟ با فعل نمیدونم مخرج از عن الملک با غیر مخرج عن الملک شامل محل بحث ما میشود، نمیشه این حرفا رو حضرت در مقام بیان اینها نیستن که، حضرت فقط در مقام بیان این بودن که این جوان مجبور نیست به این ازدواج تن بدهن، تمام شد. و وقتی در مقام بیان نباشن نمیتونیم اطلاق گیری کنیم الا ان یقال، این دلیل اول رو نقد کنیم با این بیان که ان الاطلاق مسوغ لبیان ان له ترک، حضرت که کلامشون اطلاق داره ارائه شده، مسوغ ارائه شده، مطرح شده است برای بیان این که لهو برای اون جوان حق ترک هست این نکاح فضولی رو ترک بکنه، مجبور نیست تن بده. فلا تعرض فیه لکیفیت ترک، در این روایت حضرت در این جمله انشاء ترکه نمیخوان بگن به چه نحوی ترک بکنه، پس به درد استدلال به در محل بحث نمیخوره. ان المانع میشه دلیل دوم. دلیل دوم اینه چه؟ حالا اینطور عنوان زدیم که صدق احد و طرفی العقد، حالا تو عبارت مرحوم شیخ انصاری هم هست، این رد فعلی یعنی این که برد ماشین رو گذاشت روی نمایشگاه برش صدق می کند که این فرد یکی از دو طرف عقد، عقد قائم به دو نفره، موجب قابل، فروشنده خریدار. این آقا وقتی ماشین رو برد نمایشگاه برای فروش گذاشت برش صدق می کنه که این فرد یکی از دو طرف عقد، این فرد فروشنده هست، و همین که این فرد فروشنده برش صدق بکنه دیگه تمامه. بعد حالا
اشتباه توضیح دادم به طرفتون برش، عدم صدق، عدم صدق عنوان احد و طرفیل عقد
بر این آقایی که تصرف کذایی رو انجام داده، ماشین رو برده در نمایشگاه در معرض فروش قرار داده، بر این فرد عنوان احد و طرفیل عقد صدق نمی کنه. لذا تصرفی که انجام داده در حکم رد بیعه فضول به حساب میاد. عبارت رو دقت بکنید، ان المانع دلیل دوم هست، ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولی موجود فی الرد الفعلی، مانع از صحت اجازه، چیزی که باعث میشه این بیع فضولی رو نتونیم درستش بکنیم، نشه اجازه داد این بیع فضولی رو، بعد از رد قولی، حالا یک قسم از رد، یک قسم از مانع صحت اجازه رد قولیه، حالا همون مانعیت همون معیار میگن در رد فعلی هم وجود داره، و هوه، خب اون مانع چیه؟ و هوه به مانع برمیگرده، و هوه خروج المجیز بعد رد انکونهی به منزلت احد طرفی العقد، آقای مجیز بعد از رد خارج می شود ان کونهی به منزلت احد طرفی العقد. ملاک این هست دیگه، در رد قولی هم که میگه ردت و فسخت و اون بیع فضولی رو، به همین معناست، یعنی عمل کردش همینه، معیار واحده، خروج مجیز یعنی مالک یعنی متصرف، تصرف کننده، بعد از رد ان کونهی به منزلت احد طرفی العقد، دیگه یکی از دو طرف عقد که ما در عقد نیاز به احد و طرفی داریم دیگه، دو طرف میخواد، یه فروشنده میخواد یه خریدار میخواد، به این بنده خدا عنوان احد و طرفی العقد صادق نیست، چون صادق نیست دیگه اون معامله، نگاه کنید این بیع فضولی یه فضول داره،
یه مشتری اصیل داره، درسته؟ اگر این آقای مالکی که تصرف کذایی انجام داده بخواد تصحیح بکنه این بیع فضولی رو، چه کار باید بکنه؟ بعد بگیم این آقای مالک بیاد در جایگاه فضول قرار بگیره دیگه، یعنی یکی از دو طرف عقد قرار بگیرد، مشتری که هست، قابل هست، این هیچی، فضول که مالک نیست، مالک باید بیاد در جایگاه فضول بنشینه بشه بایع. خب کسی که با اطلاع از بیع فضولی ماشینش، اطلاع داره پسرش رفته ماشین رو فروخته، توجه نمی کنه، خودش رو یکی از دو طرف عقد قرار نمیده، خودش رو در جایگاه پسر فضولش قرار نمیده، میره ماشین رو میذاره نمایشگاه برای فروش، نمیتواند عنوان یکی از دو طرف عقد در بیع فضولی رو یدک بکشد، برش صادق نیست عنوان یکی از دو طرف عقد. پس منظور از عقد، عقد بیع فضولی، احد و طرف فیل عقد، یکی از دو طرف، منظور اینه که مالک بیاد جای فضول بنشینه با اجازه دادن. میگن کسی که این کار رو کرد، ماشین رو برد نمایشگاه، دیگه نمیتونه در جایگاه بایع قرار بگیره در بیع فضولی. مضافاً الی فهم الاجماع المدعا علی حصول فسخ ذی الخیار بالفعل، این دلیل سومشونه، یه قیاس اولویتی میخوان تمسک بکنن که چند خط بعد اگر ببینید انتهای خط میگن به طریق اولا، به اون به طریق اولا به قیاس اولویت میخوان تمسک بکنن، منتهای چند خطی سه تا نکته، یک الف ب جیم بعد بچینیم توضیح بدیم تا اون قیاس اولویت تثبیت بشه. حالا ایناهاش دیگه باز توضیحات مفصلی داره، توی جزوه انشاءالله مطالعه بکنید اون الف ب و جیم رو تا قیاس اولویت رو هم فردا تبیین بکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.